در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 27 مرداد 1394 برابر است با 18 اوت 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با بهروز کارونی.
سلام مهرداد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت اگر تمام تعهدات تهران و گروه 5 به علاوه 1 مطابق برنامه زمانبندی شده پیش برود، طبق پیشبینی‌ها تحریم‌ها در آذر ماه امسال برداشته می‌شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر صالحی که در نشستی در مشهد سخن می‌گفت، افزود در برنامه جامع اقدام مشترک برجام آمده است که اتحادیه اروپا پس از 90 روز باید تحریم‌های کشورهای اروپایی را نسبت به ایران رفع کند و رئیس جمهوری آمریکا هم باید تحریم‌های کنگره را علیه ایران از میان بردارد. او افزود ایران نیز متحد شده است تا از تعداد سانتریفیوژهای خود کم کند و قلب راکتور آب سنگین عراق را از نیروگاه آب سنگین عراق خارج کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با اشاره به اینکه قطعنامه با برجام تفاوت بسیاری دارد گفت اگر به برجام عمل نکنیم قطعا تبعاتی برای ما خواهد داشت، اما اگر به قطعنامه عمل نکنیم هیچ اثری بر برجام نخواهد گذاشت. وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه از امضای قرارداد جدید بین تهران و مسکو برای خرید سیستم ضد هوایی S-300 در هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین دهقان اشاره کرد که تیم‌های کارشناسی ایران و روسیه قرارداد خرید سیستم موشکی S-300 را بروز کرده اند. وزیر دفاع ایران زمان تحویل این سامانه موشکی را نیز زمان کوتاهی پس از امضای قرارداد عنوان کرد، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرد. ایران و روسیه در سال 2007 میلادی قراردادی را امضا کردند که به موجب آن مسکو تعهد کرد در قبال دریافت حدود 800 میلیون دلار چند پدافند ضد هوایی S-300 به تهران تحویل دهد. اما در سال 2010 و با تصویب تحریم‌های اقتصادی سیاسی علیه ایران، روسیه اعلام کرد که تحویل این سامانه موشکی به ایران را به حال تعلیق درآورده است. با این همه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در فروردین ماه اعلام کرد که ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 به ایران را لغو کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه حمایت تهران از اسلحه در عراق را ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی شمخانی گفت اقدامات اصلاحی دولت عراق در پاسخ به مطالبات مردمی که همراهی پارلمان و مرجعیت دینی در مسیر مقابله با فساد را به دنبال داشت، طراحی برخی کشورها در تضعیف حاکمیت عراق را خونسا می‌کند. و این سخنان را در دیدار با عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران ابراز داشت. حیدر علی‌بادی، نخست وزیر شیعه عراق، چندی پیش طرح اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد مالی در این کشور را اعلام کرد. این طرح که حمایت آیت الله علی سیستانی، مرجع با نفوذ شیعیان را به همراه داشت، توسط پارلمان عراق تصویب شد. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که به کارگیری کارگران افغان در 16 استان ایران ممنوع است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، محمد تقی حسینی با اشاره به دستورالعمل کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی گفت به کارگیری اتباع خارجی افغان در 16 استان از جمله در غرب و مرکز ایران ممنوع است و هدف از اجرای این برنامه را مدیریت بهتر اتباع خارجی در این استان‌ها دانست. این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش جریمه به کارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی گفت در سال 94 اگر کارفرمایی از نیروی کار خارجی به گفته او غیرمجاز استفاده کند، روزانه 118700 تومان جریمه می شود. در سالهای اخیر برخی از مقامهای دولت ایران اشاره کرده اند که وجود اتباع خارجی یکی از عوامل بیکاری در ایران به شمار می رود.
سپاسگزارم بهروز کارونی و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرهایی که بهروز کارونی به آگاهی شما رسوند و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در رادیو فردا.com وبسایت ما هم پی بگیرید و مفصل‌تر آن رو ببینید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ ابراز نظرات نمایندگان کنگره آمریکا درباره توافق اتمی با ایران در حالی که کمتر از یک ماه به پایان مهلت بیشتر باقی نیست. ایران میگوید قرارداد دریافت سامانه دفاعی S-300 را هفته ی آینده با روسیه منعقد می‌کند. آیا این سلاح تازه ای از همان S-300 پیشین است؟ 54مین نوبت یارانه نقدی با حذف 2 میلیون یارانه بگیر پیشین. ابهام در تشکیل دولت ائتلافی ترکیه. خبرهای ورزشی و سرانجام این مجله شامگاهی رو با برنامه هفتگی صدای شما به پایان خواهیم برد. امیدوارم در 40 دقیقه باقی مانده از این مجله با ما همراه بمانید. کنگره آمریکا کمتر از یک ماه فرصت دارد تا نظرش را درباره بررسی توافق جامع ارائه کند و حال که قانونگذاران این کشور در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند، درباره مواضع خود نسبت به این توافق اظهار نظر می‌کنند. هانا کاویانی در همین باره گزارش می‌دهد.
بررسی توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران، برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در کنگره آمریکا شامل چند مرحله است. قانونگذاران آمریکایی که در هفته‌های اخیر چند بار میزبان وزرای خارجه، دفاع، انرژی و خزانه‌داری برای تبادل نظر درباره توافق جامع بودند، تا روز 26 شهریور ماه فرصت دارند تا نظر خود درباره این توافقی که 60 روز برای بررسی آن وقت داشتند را اعلام کنند. اعلام نظری که حال باب کورکر از سناتورهای جمهوری‌خواه می‌گوید باید رأی منفی به این توافق باشد. باب کورکر سناتور اهل ایالت تنسی که کمیته روابط خارجی سنا را هم هدایت می‌کند در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست نوشته می‌گوید دولت آمریکا بارها گفته که این توافق برای این است که از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای مطمئن شویم. از همین رو به نظر آقای کورکر توافق باید اجازه دهد که همچنان فشار بر ایران باقی بماند و ایران برای رفتارش مسئول باشد. و چون او معتقد است که این شرایط در برنامه جامع اقدام مشترک لحاظ نشده، در نتیجه کنگره باید با آن مخالفت کند. اما اگر آنطور که سناتور باب کورکر از همکارانش می‌خواهد کنگره با توافق جامع مخالفت کند، رئیس جمهوری آمریکا همچنان فرصت ویتو کردن آن را دارد که رهبر اکثریت سنای آمریکا میچ مک‌کانل می‌گوید رئیس جمهور در این زمینه پیروز خواهد شد. آقای مک‌کانل که خود از مخالفان سرسخت توافق جامع است، روز دوشنبه در ایالت خود کنتاکی گفت که باراک اوباما شانس بسیار زیادی برای توافق دارد. این موفقیت احتیاج به 34 رأی سناتورهای دموکرات دارد تا وتوی رئیس جمهور پایدار باشد و تا کنون 20 تن از آنها موافقت خود با توافق را اعلام کردند. اگرچه وبسایت المانیتور این تعداد را 27 تن ارزیابی کرده است. روز یکشنبه این وبسایت از کنگره گزارش داد که اگرچه که برخی مخالفت‌ها با توافق جامع از جمله سناتور دموکرات چاک شومر برای کاخ سفید سنگین تمام شده، اما دولت در موقعیت بهتری قرار دارد. یکی از دلایل این بررسی المانیتور این بوده که باراک اوباما در مجلس نمایندگان به رأی 145 نماینده احتیاج دارد و هنوز هیچ یک از 151 دموکراتی که از مذاکره با ایران حمایت کرده بودند با توافق جامع مخالفت نکردند. بیرون از هیاهوی کنگره همچنان حمایت‌ها و مخالفت‌ها با توافق ادامه دارد. از آن جمله بیش از 300 خاخام یهودی آمریکایی در نامه‌ای به کنگره از قانونگذاران خواستند که توافق را تایید کنند. موافقت یا مخالفت قانونگذاران آمریکایی در میان 7 کشوری که بر سر برنامه جامع اقدام مشترک توافق کردند، چالشی برای دولت ایران هم محسوب می‌شود. چرا که نه تنها اجرای توافق جامع بستگی به نتیجه بررسی‌ها در آمریکا دارد، بلکه این سوال را هم در داخل ایران مطرح کرده که آیا نمایندگان مجلس باید مانند همتایان آمریکایی خود به توافق رأی دهند یا خیر. سوالی که سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفته پاسخ آن منفی است. محمد باقر نوبخت با اشاره به اصل 125 قانون اساسی گفته هیچ امضایی از سوی رئیس جمهوری و نماینده قانونی او برای توافق صورت نمیگیرد و از همین رو توافق احتیاجی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد.
آنا کاویانی گزارش میداد. و اما در ادامه بشنوید نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
اونهایی که با برنامه اتمی مخالفت میکنن دارن بر تبل جنگ میکوبن، خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هر کی باشه. خدا نکنه جنگی پیش بیاد، انتهاش دیگه کسی نمیدونه. اونهایی که بر تبل جنگ میکوبن ماشینهای میلیاردی سوار میشن، حقوقهای میلیونی میگیرن، از ملت بدبخت بیچاره خبر ندارن چی میکشن.
آقای خامنه ای، اکثریت مردم ایران خواسته رابطه با تمام مردم دنیا هستند. ایرانیان آمریکا ستیز نیستند. اقلیتی در ایران مثل شما فکر میکنن. البته من نمیخوام در مورد انگیزه آمریکا ستیزی شما و اقلیت پیرو شما گمان زنی کنم. فقط بدانید که شما دارید به جای ملت ایران صحبت میکنید و گفتار شما با خواسته اکثریت ملت ایران در تضاد کامل است. نتیجتاً شما و جایگاه شما مشروعیت مردمی ندارد.
می‌خواستم اختلاسی که دولت مردای احمدی‌نژاد انجام دادن چرا خود آقای احمدی‌نژاد آزاده؟
سخنگوی نیروی انتظامی حالا دیگه به لباس مردان هم گیر داد. زنا کم بود، حالا به مردا هم گیر داده. بابا ببین فکر کار باشین برای مردان، فکر کار باشین برای جوانان، فکر نون برای مردم باشین. همه چی رو که نابود کردین توی این مملکت، حالا گیر دادین به لباس مردان و زنان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی حسین دهقان روز سه‌شنبه گفت که متن تازه قرارداد خرید سامانه دفاعی S-300 هفته آینده با روسیه امضا می شود. این در حالی است که قرارداد خرید این سامانه چند سال پیش امضا شده و تحویل آن به دلیل تحریم‌های سازمان ملل از سوی روسیه به ایران به تعویق افتاده بود. در گفتگویی با حسین آریان داشتم ساعتی پیش، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، از او پرسیدم که آیا این سامانه دفاعی که از آن صحبت می رود نوع تازه و متفاوتی از همان سامانه دفاعی پیشین است. حسین آریان:
به نظر می رسه که اون S-300ی رو که ایران انتظار داشت دیگه روسیه نمی سازه و مقام های روسی هم چند بار اعلام کردن. با توجه به این و با نگرش به حرفایی که وزیر دفاع ایران زده، اینطور به نظر میرسه که یک سامانه S-300 جدیدی رو روسا میخوان برای ایران بسازن و بر مبنای اون یک قراردادی بسته خواهد شد، چون وزیر دفاع تایید کرد که این بار ما سامانه های بیشتری میگیریم، یعنی تایید کرد که 4 گردان از S-300 رو میگیره و قیمت ها تغییر کرده و همچنین گفت که ما این بار بر مبنای یک جدول زمانبندی شده این قرارداد را خواهیم بست، یعنی تأکید داشته باشیم به اینکه به موقع این سامانه به ایران تحویل داده خواهد شد.
آقای آریان، ولادیمیر کوژین مشاور نظامی آقای پوتین روز پنجشنبه گفت که مسکو در حال نوسازی پدافند ضد هوایی S-300 برای ایران و بعد خبرگزاری روسیه ریانوفسکی گفت که از قول همین آقای کوژین گفت که سیستمی که قرار به ایران تحویل داده بشه تا حدی بروز شده و یه اجزای تازه‌ای بهش اضافه شده و در حال بروز شدن هست. این مختصات سلاح جدید چی هست؟
اطلاع دقیقی از این سامانه جدید رو S-300 رو که برای ایران خواهند ساخت و تغییراتی احتمالاً در اون سامانه قدیمی خواهند داد ما نداریم، ولی به طور کلی سامانه S-300 یک سامانه پدافند هوایی علیه موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک، هواپیماهای نزدیک شونده است و میان برده، یه سامانه میان برده. این سامانه برای ایران بسیار مهمه، برای اینکه سامانه تور M1 رو قبلا ایران از روسیه گرفته بود که برد اون کوتاست و این سامانه با توجه به برد متوسطی که داره میتونه به ایران یک پوشش به مراتب بهتری برای پدافند هوایی بده.
با توجه به اینکه روسیه قبلا هم تحویل اینو به ایران عقب انداخته بود و حتی مشکلاتی بین دو کشور به وجود آمده بود، بعضی ها این اعتقاد رو مطرح میکنن که احتمالاً روسیه این تغییراتی که در S300 میده احتمالاً یک ورژن پایین‌تری رو و ضعیف‌تری رو از اون سامانه دفاعی خود S300 قرار هست به ایران تحویل بده. آیا این امکان وجود داره؟
فکر نمی‌کنم که ایران واقعاً به نوع ضعیف‌تر این سامانه واقعاً قناعت بکنه. به عکس، من فکر می‌کنم که تغییراتی رو که در این سامانه خواهند داد یک نوع بهترش خواهد بود و ایران خیلی به راحتی میتونه تشخیص بده. به همین جهت برای ایران واقعا اینجا یه استثنای روسا قائل شدن، چون اون نوع قدیم رو نمی ساختن، گفتن حالا ما یه نوع دیگری از S300 رو به شما تحویل خواهیم داد و به احتمال بسیار قوی نوع بهتری خواهد بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
بامداد سه‌شنبه 27 مرداد ماه با حذف یارانه 2 میلیون یارانه بگیر 54مین واریز یارانه‌های نقدی مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار ریخته شد. پروانه وحید منش در همین باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، مبلغ یارانه نقدی مرداد ماه از صبح روز سه‌شنبه قابل برداشت است. این واریز مجدد یارانه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که به گفته علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، یارانه حدود 2 میلیون نفر یارانه بگیر پردرآمد تا پایان مرداد ماه جاری حذف شده است. از میان با رسیدگی به شکایت خانوارهای کم درآمدی که در گروه پردرآمدها اشتباهاً یارانه‌شان حذف شده بود، حدود 17,000 نفر مجدداً به جمع یارانه بگیران بازگشتن. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، با وجود حذف یارانه 2 میلیون نفر یارانه بگیر پردرآمد و ایرانیانی که خارج از ایران زندگی می کنند، رقم صرف جویی شده نمی تواند کسری هدفمندی یارانه ها در سال جاری را جبران کند. پرداخت یارانه های نقدی در سال برای 76 میلیون نفر هزینه بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان در بر دارد که اگر افراد مازاد حذف نشوند، دولت با کسری 7 هزار میلیارد تومانی در واریز این یارانه ها روبرو خواهد شد. طبق نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی دانش نوین ایرانیان، دانا که در سایت خبرگزاری فارس منتشر شده است، 75% از پاسخگویان این نظرسنجی با حذف یارانه افراد پردرآمد موافق بودند. در این نظرسنجی که در محدوده تهران بزرگ و با تعداد نمونه 424 نفر از افراد 18 سال به بالا در تاریخ 29 تا 31 تیر ماه سال 1394 صورت گرفته است، 85% پاسخ دهندگان با طرح هدفمندی یارانه ها موافق بوده و حذف یارانه نقدی کسانی که درآمد بالایی دارند، صاحبان املاک اعم از خانه شخصی، ویلا، زمین، شرکت، کارخانه، صاحبان خودروی شخصی با توجه به مدل، تعداد و نوع آن و شاغلانی چون پزشکان، تجار، وکلا، نمایندگان مجلس، دلالان، صرافان و مسئولین مملکتی را ضروری دانستند. در این نظرسنجی همچنین 60% از پاسخ دهندگان بر این باور بودند که قیمت سوخت برای کم مصرف ها و پر مصرف ها نباید یکی باشد و پر مصرف ها باید قیمت واقعی سوخت را پرداخت کنند. پیش از این در روز خبرنگار، علی طیب نیا وزیر اقتصاد از تامین منابع حدود 3400 میلیارد تومانی در هر ماه برای پرداخت یارانه ها از روز واریز این مبلغ تحت عنوان مصیبت عظما برای دولت نام برده بود.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود. اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
یک هفته بعد از شکست مذاکرات حزب احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه با حزب جمهوری‌خواه خلق بر سر تشکیل دولت ائتلافی، احمد داوودوغلو اعلام کرد مذاکرات روز دوشنبهش با حزب سکولار جنبش ملی هم به نتیجه نرسیده و قرار است از عصر امروز سه‌شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در این باره گفتگو کند. در این شرایط رئیس جمهوری ترکیه می تواند اعلام انتخابات زود هنگام کند. جزئیات بیشتر رو در گزارش از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
در حالی که کمتر از یک هفته به پایان مهلت 45 روزه دولت ترکیه برای تشکیل دولت ائتلافی باقی مانده، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید مذاکرات روز دوشنبه اش با حزب سکولار جنبش ملی به نتیجه ای نرسیده است. احمد داوودوغلو هفته پیش پس از آنکه مذاکراتش با حزب جمهوری‌خواه خلق به نتیجه نرسید گفت به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات زود هنگام است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه گزارش داده که احمد داوودوغلو از تشکیل دولت ائتلافی ناامید شده و عصر روز سه‌شنبه برای کسب تکلیف به دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می رود. این مقام ارشد حزب حاکم که نخواست نامش فاش شود در ادامه به خبرگزاری رویترز گفته که هیچ گزینه‌ای برای ائتلاف با حزب عدالت و توسعه باقی نمانده است. عباس ولی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه در این باره میگوید
از نقطه نظر قانون اساسی ترکیه آقای اردوغان باید حالا که امکان ائتلاف بین حزب حاکم با احزاب دیگر وجود نداره باید به حزب دوم که دومین اکثریت را در پارلمان داره یعنی حزب جمهوری خواه خلق این امکان را بده که مذاکرات برای تشکیل یک حکومت ائتلافی را انجام بده. این نظر قانون اساسی. ولی اینکه آیا این کار را خواهد کرد یا نه معلوم هنوز نیست. برای اینکه خود استراتژی آقای اردوغان این شرایط را به وجود آورده، در حقیقت آقای اردوغان با سیاستی که پیش گرفته نتیجه انتخابات هفته ماه ژوئن را کاملا نادیده گرفته. و حزبش رو به صورت حزب مسلط هنوز در حکومت باقی گذاشته و الان به این راه داره میره که انتخابات زودرسی برای بار دوم در این امسال صورت بگیره.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه 13 سال است که در ترکیه قدرت را در دست دارد و این نخستین بار است که در انتخابات پارلمانی نتوانسته اکثریت لازم را برای تشکیل دولت کسب کند. در همین حال احزاب جمهوری‌خواه خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق‌های ترکیه هم که در انتخابات پارلمانی 17 خرداد ماه توانستند کرسی‌های بیشتری را کسب کنند، شرایط احمد داوودوغلو را برای تشکیل دولت ائتلافی نپذیرفتند. عباس ولی درباره علل رد پیشنهاد تشکیل دولت ائتلافی توسط احزاب اپوزیسیون دولت ترکیه می‌گوید
اولا اینا میدونستن که یک حسن نیتی پشت سر این نیست. دوم این که با حزب حرکت ملی ترکیه مشکل اساسی بود که حزب حرکت ملی ترکیه میخواد که حزب عدالت و توسعه به کلی مسئله صلح با کردها را فراموش کنه و این سیاست را کاملا کنار بذاره. در مورد ائتلاف با حزب جمهوری خواه خلق به نظر میاد که مشکلات اساسی روی تقسیم قدرت بوده بین آقای داوودوغلو و حزبش و حزب جمهوری های خلق آقای کلیچدارولو، گویا که آقای کلیچدارولو و حزبش میخواستن پست وزارت خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری و وزارت داخله به اینا داده بشه. علاوه بر این، اینا خواهان ادامه مذاکرات روی مسئله آشتی با جنبش کرد هستند و میگن این مذاکرات باید ادامه پیدا کنه، منتها برخلاف سابق باید این مذاکرات شفافیت داشته باشه و به وسیله گروهی که از طریق پارلمان انتخاب شده این مذاکرات ادامه پیدا میکنه.
همزمان با بحران سیاسی در ترکیه، طی هفته‌های اخیر حملات ارتش این کشور علیه مواضع حزب کارگران کردستان پیکاکا در کردستان عراق افزایش یافته است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
خب، شماره دریافت پیام و نظرات شما رو از طرق مختلف من اعلام می کنم. از طریق وایبر و واتس آپ 20420752002000 تکرار می کنم 20420752590703. شماره پیامگیر ما هم هست، همونطور که می دونید، 201-202-828-72-20. پیامگیر ما هم هست 2048-799-599-848. و اما بریم و خبرهای ورزشی رو با همکارم فریبرز غریب بشنویم.
مسئولان باشگاه پرسپولیس طی چند روز گذشته بیشترین اعتراض را به نحوه قضاوت داوران در لیگ برتر داشتند. سرخپوشان تهرانی از سه بازی آغازین جام خلیج فارس فقط یک امتیاز کسب کردند و برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر در رتبه آخر جدول جا خوش کردند. در گزارشی که امروز از شبکه 3 سیما پخش شد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ضمن بیان احتمال تبانی در مسابقات در این مورد قول رسیدگی داد.
داریم بررسی میکنیم، به خصوص روی پرسپولیس به نظرم میاد که اتفاقاتی افتاده، هنوز محرز نیست، دارن بررسی میکنن کارشناسا. اگر معلوم بشه جفایی در حق این تیم شده و حتی استقلال تراکتور سازی، قطع و یقین با مسئولینی که برنامه‌ریز بودن یا کسانی که احتمالاً تبانی کرده باشن برخورد جدی خواهد شد.
از باشگاه استقلال تهران خبر می‌رسد که مسئولان قوه قضاییه از مسئولان این باشگاه خواسته‌اند تا هفته آینده وضعیت ترازنامه مالی سال 1392 دو سال پیش را مشخص کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، قوه قضاییه در نامه خود به باشگاه استقلال از مدیران این باشگاه خواسته تا در مورد ابهاماتی که در تراز مالی سال 92 وجود دارد پاسخ دهند. برای اولین بار یک ورزشکار ایرانی در رشته هندبال به عضویت یک تیم دسته یکمی باشگاهی آلمان درآمد و برای این تیم به میدان می رود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، سجاد استکی، ملی پوش هندبال ایران که برای مذاکره با مسئولان باشگاه اشتوتگارت به آلمان سفر کرده بود، با این تیم به توافق رسید و از فصل آینده در لیگ دسته اول هندبال آلمان پیراهن اشتوتگارت را برتن خواهد کرد. تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو بامداد امروز در بازی برگشت فینال سوپرکاپ اسپانیا در زمین بارسلونا مقابل این تیم به تساوی 1-1 رسید و با توجه به پیروزی 4 گله دیدار رفت، اولین جام قهرمانی فصل تازه را بالای سر برد. این اولین جام قهرمانی بیلبائو بعد از 31 سال بود که با گذشتن از سد حریف قدرتمندی مثل بارسلونا شیرینیش دوچندان شد. و در آخرین مسابقه هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس، در اولین ساعت بامداد سه‌شنبه، تیم لیورپول در ورزشگاه خانگیش با 1 گل از سد تیم تازه لیگ برتری شده بورنموث گذشت و به جمع تیم‌های 6 امتیازی صدر جدول پیوست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ساعت 19 و 29 30 ثانیه به وقت تهران هستیم. تا 30 ثانیه دیگه باز خواهیم گشت با نیمه دوم این مجله.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران هستیم. پیش از اینکه برنامه صدای شما رو بشنوید، با همکارم مینا و هارمست همراه بشید، آخرین خبرهای ایران و جهان رو در چند دقیقه پیش رو بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی میگوید همه مسئولان ارشد کشور از جمله حسن روحانی از تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران ناخشنود هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی یونسی با اعلام این موضوع در دیدار با تعدادی از نخبگان و صاحب نظران اهل سنت استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرده که این مسئله با پیگیری مسئولان حل و فصل شود. در هفته‌های اخیر امامان جمعه اهل سنت و همچنین برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های مذهبی شیعه از جمله مجمع مدرسین حوزه علمیه قم به تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران در روز 7 مرداد اعتراض کرده بودند. در این ارتباط تعدادی از امامان جمعه اهل سنت خواستار صدور اجازه برای ایجاد مسجد جامع اهل سنت در تهران شده بودند. به نوشته سایت سنی آنلاین، این نمازخانه توسط نیروهای شهرداری و با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی تخریب شده، اما سخنگوی وزارت کشور ایران مداخله یگان ویژه پلیس را تکذیب کرده است. مدیر کل ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران روز سه‌شنبه گفت در سه هفته اخیر 9 کامیون و یک اتوبوس ایرانی توسط افراد ناشناس در خاک ترکیه مورد حمله قرار گرفته و آتش زده شدند. به گزارش خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، محمد جواد عزچیان اشاره کرده است که سفیر ترکیه در تهران در مورد حمله‌های اخیر به 9 کامیون و یک اتوبوس و کشته شدن راننده آن احضار شدند. او افزوده است که با توجه به اینکه مقام‌های ترکیه وظیفه تامین امنیت ناوگان ایرانی را در خاک این کشور بر عهده دارند، ایران خواستار تامین امنیت رانندگان و ناوگان ایرانی و نیز پرداخت غرامت شده است. قائم مقام وزیر کار ایران روز سه‌شنبه گفته است که به کارگیری کارگران افغان در 16 استان ایران ممنوع است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، محمد تقی حسینی با اشاره به دستور عمل کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی افزوده است که به کارگیری اتباع خارجی افغان در 16 استان از جمله در غرب و مرکز ایران ممنوع است و هدف از اجرای این برنامه را مدیریت بهتر اتباع خارجی در این استانها خوانده است. این مقام وزارت کار ایران با اشاره به افزایش جریمه به کارگیری نیروی کار غیر مجاز خارجی گفته است که در سال 94 اگر کارفرمای از نیروی غیر مجاز استفاده کند روزانه 118700 تومان جریمه خواهد شد. وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه از امضای قرارداد جدید بین تهران و مسکو برای خرید سیستم ضد هوایی 300 در هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین دهخان گفته است که تیم‌های کارشناسی ایران و روسیه قرارداد خرید سیستم موشک 300 را به روز کردند. وزیر دفاع ایران زمان تحویل این سامانه موشکی را نیز زمان کوتاهی پس از امضای قرارداد ذکر کرده، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرده است. ایران و روسیه در سال 2007 قراردادی را امضا کردند که به موجب آن مسکو تعهد کرد در قبال دریافت حدود 800 میلیون دلار چند پدافند ضد هوای S-300 به ایران تحویل دهد. اما در سال 2010 و با تصویب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران، روسیه اعلام کرد که تحویل این سامانه موشکی به ایران را به تعلیق درآورده است. با این همه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است که ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 به ایران را لغو کرده است. و دولت سوریه روز سه‌شنبه به انتقاد فرستاده سازمان ملل در مورد حملات هوایی ارتش این کشور به غیر نظامیان واکنش منفی نشان داد. به گزارش خبرگزاری ها استفن دومیسرا، از کشته شدن حدود 100 غیر نظامی در پی حملات هوایی روز یکشنبه ارتش سوریه به شهر دوما انتقاد کرده بود. این شهر در دست مخالفان بشار اسد است.
سپاسگزارم از مینا و هارمست. آخرین خبرهایی که به آگاهی شنوندگان این برنامه رسوند. در ساعت 19:35 دقیقه وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. برای شما آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از شادمانی دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122121 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
سران حکومت ما که میگن بچه بیارین و تولید مثل کنین و اینا به فکر همین جمعیت کمی که ما داریم هم نیستن. همینا دارن همه فرار میکنن، میرن پناهنده میشن. اگه راست میگن واقعا یه فکری با حال همینا بکنن، نمیخواد جمعیت رو اضافه کنن.
آقای احمدی نژاد، ایرانی که ویران کردی، 4 تا پاسدار جمع کردی دور خود سرمایه ایران نابود کردی. از یه طرف همه گفتی اسرائیل باید نابود بشه، دنیا رو هم دشمن ایران کردی. وجدانت راحته؟
تو رو خدا یکم راجع به حق و حقوق بازنشسته ها بگید. خیلی وضع ما خرابه، به زور داریم میچرخونیم، به رو خود ما نمیاریم. یعنی
ما ملت ایران از آقای روحانی خواهش میکنیم آمریکایی هایی که در ایران زندانی هستن آزادشون کنن برن کشورشون برای حسن نیت.
من یه شهروند ایرانی هم، بچه تهران هم هست. خدا شاهده تو این بیمارستان های تهران دارن همینجور جوان های ما تلف میشن. هیچ کی به داد ما نمیرسه. چرا پیگیری نمی کنن این محصول مملکت های ما؟ یا باید بریم شخصی 20 میلیون هزینه کنیم یا باید تو این دولتی بمیریم.
سخنگوی نیروی انتظامی، حالا دیگه به لباس مردان هم گیر داد. زنا کم بود، حالا به مردان هم گیر داد. بابا برید فکر کار باشین برای مردان، فکر کار باشین برای جوانان. همه چی رو که نابود کردین توی مملکت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
بسیاری از پناهجویان ایرانی و افغان از سواحل ترکیه سوار بر قایق‌های کوچک خود را به خاک یونان می‌رسونند تا بلکه بتونند راحت‌تر به اروپا وارد شوند. بشنویم گفتگوی همکارم بنیامین صدر با آرون عسکری، فعال حقوق بشر و پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه.
ازدیاد جمعیت و شلوغی باعث شده که خیلی کم به پرونده بچه‌ها رسیدگی بشه، حالا از هر طیفی. خب اینا حدود 8 ماه، 9 ماه، 1 سال منتظر میمونن و حتی مرحله پیش مصاحبه هم اینا رو نمیخونن. خب اینا خسته میشن و همین دلیل میشه که به صورت قاچاقی از ترکیه خارج شدن. یه سری هم هستن خب اینجا جواب گرفتن، کشور اینا رو نپذیرفته. 4 سال، 5 سال اینجا قبولی دارن. خب اینم باز دال و این میشه که این بنده خدا مجبور شن خودشونو حالا قاچاقی از بلغارستان یا از یونان خودشون رو به اروپا برسونن. وضعیت اقتصادی خیلی خرابه. از پارسال تا امسال خیلی فرق کرده وضعیت اقتصادی. هزینه‌های زندگی زیاده و نمیتونن تحمل کنن. مجبور میشن هزینه‌ای که میخوان اینجا 4-5 سال بکنن به صورت ماه به ماه، یه جای اینا رو جمع میکنن و به صورت قاچاقی خارج. اینا فکر میکنن میتونن از یونان یا به صورت قاچاقی، خب بعضی خودشون رسوندن، گیر پلیس نیافتادن یا قاچاق برشون قوی بوده، خودشون رو به کشور اروپایی رسوندن. و اینا امیدوارن که مثلا به یونان برسن چون کشور اروپایی زودتر به کارشون ترتیب اثر بدن، ولی خب فکر کنم اینجوری نباشه.
در همین رابطه هم علی در صفحه فیسبوک ما نوشته چه بر سر ایران ما آمده که روزگاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا برای کار کردن در ایران آرزو داشتند و به ایران می اومدند. بهناز نوشته افغان‌ها مهاجرت می‌کنند چون کشورشان همیشه قربانی بمب‌گذاری است و سوریه به دلیل جنگ‌های داخلی، ولی ایرانی‌ها برای چه مهاجرت می‌کنند؟ اگر برای زندگی بهتر است چرا به صورت قانونی اقدام نمی‌کنند؟
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. مانند هفته‌های گذشته خبرها و گزارش‌های مربوط به توافق هسته‌ای و آنچه که قرار پس از پایان تحریم‌ها اتفاق بیفته جزء پربیننده‌ترین اخبار و گزارش‌های ما بود. همینطور باید بگیم که گزارش‌های مربوط به تظاهرات در شهرهای مختلف جهان برای حمایت از توافق هسته‌ای که همراه با فیلم و عکس از سایت رادیو فردا منتشر شد مورد توجه بسیاری از کاربران رادیو فردا قرار گرفت و با همینطور گزارشی هم در مورد یه گروهی از زدادیاد سابق سیاسی و فعالان سیاسی که مخالف این توافق بودند منتشر کردیم. از دیگر گزارش ها می توانیم از جایزه جهانی شجاعت برای آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست زندانی در ایران نام ببریم که از سوی شبکه جهانی دفاع از کاریکاتوریستا بهش اهدا شده و همینطور از خبر پیروزی کیمیا علیزاده در مسابقات تکواندو که بر قهرمان المپیک لندن پیروز شد. از دیگر گزارش ها که مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت داستان پیرترین گربه جهان بود که وارد کتاب رکورد گینس شد با 26 سال عمر. همونطور که میدونین رادیو فردا بخشی به نام اندیشه داره که در اون مطالب تحقیقی و پژوهشی متعددی رو منتشر میکنه و همینطور که پیشتر در یکی از این برنامه گفتیم کاربران ایمیل زده بودن که خواسته بودن ما این بخش رو بیشتر فعال کنیم. همکنون یک سلسله مطالب پژوهشی در مورد زبان و تحول و سرگذشت زبانها به نوشته عباس جوادی منتشر میشه که تا الان دو قسمتش منتشر شده که کامنت های زیادی هم گرفته و ازتون دعوت میکنیم این مطالب رو بخونید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. پربیننده ترین گالری عکس مربوط به عکسایی از برچسب‌هایی که به زبان انگلیسی که به روی خودروها در افغانستان چسبانده میشه و بعضی از اونها وقتی که ترجمهش میکنیم معنیای عجیب غریبی داره، مانند یکیشون که میخواهم در چشمانت زندگی کنم و در آغوشت بمیرم. این پربیننده ترین گالری عکس این هفته ما. گالری دیگری هم که پربیننده شد مربوط به انفجار در شهرک شینشین صد در عراق بود.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.